اوکی شلوم اخیر رابطایی بروخیم اباییم بشیم باشیم نحسه به نستیخ. سوالی پرسیده بودن دیروز در مورد این خشم خداوند که ساعت خشم خداوند کیه؟ آیا ما میتونیم تشخیص بدیم کیه؟ و من عرض کردم که این سوالی بوده گسترده تره. اصلا باید بدونیم که اصلا خشم خداوند یعنی چی؟ اینو من فکر کنم خاطرم میاد یه بار دیگه قبلا شاید مختصراً عرض کردم خدمتتون، ولی خب هرچی باشه پارشای هفته است و اینو دوباره ذکر میکنیم. ببینید خشم خداوند منظور از عصبانیتی که ما بهش نگاه عصبانیت میکنیم توی زندگی نیست. خداوند عصبانی نمیشه. خداوند آدم نیست که عصبانی بشه یا احساسات عصبانیت از خودش بروز بده. منظور از عصبانیت، هر موقع ما میگیم عصبانیت از خداوند، منظور قضاوت خداوند، چون کسی که عصبانیه عکس العمل نشون میده. منتها آدم عصبانی عکس العملاش خیلی غیر منطقیه، روی عقل کار نمیکنه. وقتی ما میگیم خداوند عصبانی شد، عصبانی غیر منطقی و خصم شالوم غیر عقلانی نیست مثل آدمی که عصبانی میشه، بلکه وقتی میگیم خداوند عصبانی شد یعنی خداوند بر قضاوت میخواد قضاوت کنه، داره عکس العمل نشون میده. همونطور که قبلا صحبت شده، قبلا عرض شده، خداوند با دنیا یک رفتار دوگانه داره و رفتاری که با ما داره معمولا یک ممزوجی هست از این رفتار دوگانه. یعنی چه؟ اینو من میبرمش عقب یک کمی که قضیه روشن بشه. ببینید خداوند قاعدتا مایل هست که آدمی تمام خوبیایی رو که میخواد به دست بیاره با همت خودش به دست بیاره. یعنی خداوند به ما قدرت انتخاب داد، همون که دیروز عرض شد، و این قدرت انتخابه برای اینه که ما خودمون انتخاب کنیم، خودمون خوبیا رو انجام بدیم و خودمون با انجام دادن این خوبیا مالک اون خوبیایی باشیم که خداوند به ما میده. یعنی خداوند میتونه خوبیای خودش رو همین جوری دستی به ما بده، ولی خداوند میفرماید که من نمیخوام به دستی بدم، من میخوام خودت به دست بیاری، میخوام زحمت بکشی خودت صاحب خوبی هایی باشی که گیرت میاد، نه که من بخوام به دستی بدم. اگر خداوند میخواست خوبی ها رو دستی به ما بده، اینو قبلا صحبت کردیم، ما رو مستقیما میذاشت توی گنه ایدن از اول کار توی بهشت. برای چی بیایم توی این دنیای پر مشقت و پر مصیبت و پر درد سر؟ بلکه خداوند میگه من همینجوری بهت بدم فایده نداره، نون خجالت بهش میگم، من میخوام جوری بهت بدم که تو صاحب اون خوبیه باشی، زحمت بکش خودت به دست بیار. مثل یه جوونی که باباش همینجوری بهش پول میده یا بابایی میگه برو از من کار کن پول رو خودت به دست بیار، پول شیرین تره، پول پر ارزش تره وقتی آدم کار کنه براش، خودش به دست آورد. بنابراین خداوند واقعا تمایل اصلی خداوند اینه که هرچی که ما به دست میاریم از همت خودمون باشه. به این ما میگیم مدت حدین، مدت قضاوت. یعنی هر چقدر پول بدی آش میخوری، هر چقدر زحمت بکشی مزد میگیری، اگه خراب کنی مجازات میشی، ارفاقی در کار نیست. وقتی ارفاقی در کار نباشه، کارنامه ی آدم خیلی بیشتر ستاره بالاش میزنن. چرا؟ چون میگن طرف فارغ التحصیل شد بدون هیچ ارفاقی، هر اشتباهی که کرد نمره کم کردیم، با وجود این رتبه اول شد. اگه هر اشتباهی میکرد نادیده میگرفتیم و چشم‌پوشی میکردیم و ارفاق میکردیم، معلوم نبود که ایشون چند مرد حلاجه. ولی وقتی که ما ارفاقی نکردیم، هر نمره و ببخشید هر نمره و نیم نمره ای که داره خودش به دست آورد بدون ارفاق، و اگرم غیبت کرد و بی انضباطی کرد و چه میدونم سوال غلط جواب داد، نمره کم کردی، ارفاق نکردی، با وجود این رتبه عمل شد. یا این دیگه خیلیه. خداوند کلن همچین رفتاری رو از ما میخواست و میخواد. به این میگن میدن هدین، قضاوت خداوند، که هر مورد و نیم موردی رو خداوند قضاوت میکنه و ما به اون میگیم خشم خداوند. خشم یعنی قضیه جدیه، بالا و پایین نداره، ارفاق نیست. ما به اون میگیم خشم. که ما رو میفهمید خب، ولی این رفتاره برای همه مردم سنگینه. همه مردم نمیتونن از همچین امتحانی بر بیان که بدون ارفاق قبول بشن. شما تصور کنید یک کلاس دارید. آره، زرنگ کلاس اینجوری میتونه باشه. یا ارتشه، یکی از سربازا میتونه اون سرباز نمونه باشه که همه موانع رو قشنگ میگذرونه و میرسه به بالا 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 بالا، ولی همه نمیتونن. کلاس هم همه نمیتونن اونجوری رتبه اول بشن و بدون ارفاق نمره بیارن. بعضیا بیشتر ارفاق میخوان، بعضیا کمتر ارفاق میخوان، ولی ارفاق میخوان، احتیاج دارن. بنابراین خداوند برای اینکه کلاسه برقرار باشه و فقط تک و توکی نباشن تو این دنیای، دنیای عامه مردم داره و عامه مردم ارفاق احتیاج دارن، خداوند میفرماید که من میام و سیستممو دوگانه میکنم. به غیر از اون سیستم قضاوتی که دارم که بدون ارفاقه، یه مقداری هم سیستم ارفاق میذارم قضیهش، قدش. مثل معلمی که میگه من به اون ارفاق نمیکنم چون میخوام اون رتبه اولی که میشه بالای ستاره بخوره، به این ارفاق میکنم، اگه ارفاق نکنم اصلا رفوزه میشه، باید باش سلاله. ولی آخر کار معلوم میشه که کی بهش ارفاق شده و کی نشده، کی با ارفاق قبول شده و کی بدون ارفاق. اگه نه درست نیست، عادلانه نیست. کسی که بهش ارفاق نشده باید معلوم باشه. بنابراین در دنیای خداوند دو تا سیستم داره جلو میره. دنیایی که خدا الان داره برای ما میچرخونه، دو تا سیستم داره جلو میره. سیستم بدون ارفاق میدد هدین و سیستم با ارفاق میدد حسد، و این دوتای جلو میره و خداوند تعیین میکنه که کی در چه موقع بهش ارفاق بشه و کی بهش ارفاق نشه، یا کی در چه موارد خیلی استثنایی بهش ارفاق بشه. یه ما رو میفرماید نه فقط که اینجوریه که به بعضی ها ارفاق میشه و به بعضی ها خداوند ارفاق نمی کنه، نه فقط این، بلکه در عرض روز یک زمان هست که هیچ ارفاقی برای هیچ کسی وجود نداره. چرا؟ چون اصل بنیاد دنیا روی بی ارفاقی بوده. خداوند دوست داشت که کاملا قضیه بی ارفاق باشه، که همه از همت خودشون نمره بگیرن، موفق بشن، نائل بشن به عالم حبا. ولی خب باید برای بعضی ها ارفاق کنیم، برای عامه مردم میکنیم، ولی هنوز یک زمان هست در عرض روز، هر روز، که در اون زمان هیچ ارفاقی وجود نداره. چرا؟ که اون ایده اولیه ساخت دنیا که بدون ارفاق بود برقرار باشه در هر روز، ولو برای یه لحظه در روز. به اون لحظه ما میگیم لحظه خشم خداوند. یعنی تو اون لحظه ها اگه کسی خرابکاری کنه هیچ ارفاقی براش نیست. اگه اون لحظه کسی که همیشه مورد ارفاق بوده خرابکاری کنه اون لحظه همونجا مجازات میشه، ارفاقی وجود نداره. پس هر روز یک لحظه هست که خداوند در اون لحظه ارفاقی نمی کنه. مدت حدین هگامور، یعنی کاملا مدت حدین داره رفتار می کنه. اگه کسی خرابکاری کرد تو موقع با ویلاست. حالا این زمان دین خداوند، اگر کسی خرابکاری نکرد تو اون زمان ولی مستحق مجازات بود، یه نفر صبح تا حالا داشته خرابکاری میکرده و این خرابکاریه ایشون و زمان خرابکاریش سر زمان خشم خداوند نبوده، سر زمان قضاوت خداوند نبوده، مصادف نشده این دوتا زمانه به هم دیگه. زمان خشم خداوند اگر رسید، یا زمان قضاوت خداوند بهتر بگم، اگر رسید ایشون ممکنه قضاوت نشه، چون درسته که الان زمان قضاوته ولی هیچ بدگویی روی ایشون وجود نداره، هیچ کسی پرونده ایشون رو جلوی خداوند نمیاره پرونده رو باز کنه سر زمان قضاوت خداوند. ببینید ما روز روش هاشانه خداوند پرونده همه رو باز میکنه، چون اون موقع موقع قضاوت همگانیه. یه کسی که فوت میکنه بعد از 120 سال، وقتی فوت کرد پروندهش رو باز میکنن، قضاوتش میکنن. آخر زمان روزی که تخیه همه تیم هست، پرونده همه رو باز میکنن و قضاوت میکنن. این سه زمان قضاوت. و یک زمان قضاوت دیگه هم وجود داره که زمان نداره، بلکه بستگی به دادخواهی داره. اگر ساتان بتونه پرونده طرف رو بکشه جلوی خداوند، بگه الان باید اینو قضاوتش کنه، اگر نه خداوند قضاوت نمیکنه، فعلا میذاره تو روش هاشانه. اگر ساتان موقعیت پیدا کنه که پرونده طرف رو بازخواست کنه، احضاریه بفرسته برای طرف، اون موقع پروندهش رو باز میکنه. ساتان همچین قدرتی رو نداره مگر اینکه آدم این موقعیت رو به ساتان بده. یعنی ساتان نمیتونه صبح بلند شه بگه خداوندا من دارم پرونده یه چه میدونم روون رو امروز میارم دادگاه. هشتم میگه برای چی؟ دلم کشیده. بی خود دلت کشیده. روون کاری کرد که این پرونده باز شه؟ نه. چرا میخوای بیاری دادگاه؟ من دلم کشیده. خدا من میگه بی خود دلت کشیده. موقع قضاوت روش هاشانه است، نه الان. ولی اگر روون کاری بکنه که پروندهش باز شه، تقصیر خودشه، از ماست که بر ماست. مثلا روبن چیکار کرده؟ روبن خودشو در خطر انداخته. اون موقع خطر انداخته، باید نجاتش بدیم. آیا زخود داره که نجاتش بدید؟ ساتان میدوه با پرونده. بیا باز کن. باز کن ببینم. ببینم زخود داره که میخواد نجاتش بدید. به چه مجوزی؟ به چه حقی شما میخواید طرفو نجات بدید؟ نگاه چقدر گناه داره طرف. اوه. اینجا پرونده باز میشه. همینطور اگه طرف لاشون هارا بگه، خود طرف، ساتان میگه آه لاشون هارا گفت، منم میخوام روش لاشون هارا بگم، میدا که نگد میدا، لاشون هارا گفت من لاشون هارا میگم، باز کنید همهشو باز کنید. یا اگه طرف تحت چشم قرار گرفت، یعنی کاری کرد که مردم به چی زدن، چی زدن یعنی میگن مردم شروع کردن بگن طرف مستحق هم چیزیه، از که تاله طرف فهمید چه خونه گرفته، یا چه ماشینی داره، دیگه چه فلانی داره، چه کجا، چرا این داره بقیه ندارن. وقتی مردم حرف میزنن پرونده باز میشه. پس باید یک چیزی باشه که پرونده رو باز کنه، اگه نه خبری نیست. بنابراین یه نفر ممکنه صبح بلند شده از خواب، داره گناه میکنه چپ و راست، ولی کاری نمیکنه که پروندهشو باز کنن. و زمان قضاوت خداوندم که در اون روز میرسه، زمان خشم خداوند، قضاوت خداوند. عرض کردیم خشم نیست، قضاوت کامله. ممکنه خداوند زمان قضاوت رسید، ولی پرونده ایشون توی دادگاه نیست که بخواد قضاوت بشه. اینه که ایشون هیچ مسئله سرش نمیاد. ولی اگر همون زمانی که خداوند روی قضاوت پرونده طرفو باز کردن، همونجا قضاوت میشه. کاری که بیلعام میخواست بکنه این بود که زمانی که خداوند روی قضاوت مطلقه یه بدگویی در مورد یهودیا بکنه، پرونده یهودیا رو جلوی خداوند باز کنه، و اگر باز کرد اون موقع یهودیا خاصشون مورد قضاوت قرار میگیرن، و اگه بدگویی هم چیزی هم باشه، مسئله ای هم باشه که همه مسئله دارن، به هر صورت مسئله خواهد شد، اون موقع مورد قضاوت میشن قرار میگیرن. اینه که کاری که بیلعام میخواست بکنه. بیلعام میخواست سر موقعی که خداوند روی قضاوت کامل هست و ارفاقی در کار نیست، اون لحظه یک زبون بد بذاره، و اگه زبون بد بذاره پرونده یهودیا باز میشه و دیگه همین. حتی اون میفرماید که خداوند تو اون چند روزه سر قضاوت ننشست، قضیه رو کنسل کرد. این چند روزه من قضاوت نمی کنم، حتی اون لحظه هم لحظه شهد دین لازم نیست که باشه. بنابراین بیلعام موقعیتی پیدا نکرد که بخواد بدگویی خودش رو با بدگویی خودش پرونده یهودی ها رو جلوی خداوند باز کنه. این خشمیه که ما داریم صحبت میکنیم، نه که خداوند عصبانی میشه، بلکه خداوند اون موقع میره سر مدت حدید، اون موقع است که قضاوت کامله، یه لحظه است. یه ما را میفرماید اون موقع چیه؟ چه موقع از روز هست که همچین خشمی وجود داره؟ یه ما را میفرماید خشم خداوند موقعیه که مردم هر روز وقتی از خواب بلند میشن و موهبت خدا رو میبینن، عوضی که بخوان تشکر از خداوند کنن، بت پرستی میکنن. مخصوصا دوره قدیم که تعظیم میکردن به ستاره و ماه و خورشید، و اینا بلند میشن و به خورشید تعظیم میکنن. یعنی خداوند میگه من دارم بهشون همه چیز میدم، و اینا عوض این که بخوان قدرشناسی کنن، برعکس دارن به بت نسبت میدن قدرت خودشون رو. و این موقعیه که خداوند قضاوت میکنه، میگه من ارفاق دارم میکنم به اینا که جلو برن، دارن از این ارفاق من سوء استفاده میکنن. پس این لحظه، لحظه بدون ارفاق، اون لحظه‌ای که مردم عوض این که توجه کنن به خوبیایی که خداوند بهشون انجام میده، شروع میکنن به بت پرستی یا به خود بالیدن، به خودشون میبالن، و این باعث میشه که خداوند اون موقع سر قضاوت بیاد. یه بارا میفرماید خب اگه کسی بخواد اینو بفهمه میفهمه. یه بارا یه علامت فیزیکی روش میذاره، میفرماید که بله اینو اگر آدم بلد باشه روی تاج خروس نگاه کنه متوجه میشه. چرا تاج خروس؟ چرا خروس؟ چرا تاج خروس؟ اینا میره توی موارد قوالا که الان من نمن میفهمم و نه بحث ماست الان که بخواهم صحبت کنیم. ولی منظور از گمارا اینه که هر جوری که خداوند با دنیا رفتار میکنه، هر جوری، یه علامتی رو توی دنیا برای ما میذاره که ما بتونیم تشخیص بدیم. یعنی خداوند میخواد ما بدونیم که چجوری با دنیا رفتار میکنه. خداوند رفتار خودش رو به ما نمایان میکنه، و بنابراین علائمی برای ما میذاره که قضیه رو متوجه بشه. مگه ما رو علائم میده برای همچین چیزی؟ حالا همین هست که از نظر قوال هست که چرا علامت اینجوری و تو همچین حالاتی هست، ولی خب این، ولی نکته اصلی که من خواستم بگم همین بود که وقتی میگیم خداوند سر خشمه، نه که خداوند عصبانیه، عصبانی که ما بهش میگیم، منظور اینه که خداوند روی رفتار قضاوتش هست و ارفاقی تو اون لحظه در کار نیست. این برای سوال که دیروز پرسیدن در مورد خشم خدا. اگر سوالی روی این مورد نیست میرم سر سوال بعدی که پرسیده بودن. اوکی. نکته بعدی که پرسیده بودن این بود که من مختصرا جواب دادم دیروز، ولی خب یه دوتا مورد روش هست که احتیاج به صحبت داره. پرسیدن که چرا ما معمولا تنید میگیریم روی این روزهایی که موقع خرابی به تمیقداش هست، شیواسار به تموز، یا موقعی که دلوهه شکسته شد، یا موقعی به تمیق حصارهای یروشالعیم ریخته شد، یا تیشابه آب، یا موقعی که مردم گریه کردن اون شبه. و فرمودن که اینا به هر صورت مشیت خداوند بود که باید بود اینجوری میشد، اگرم اینا نکرده بودن جور دیگه ای می شد. این یه مورد بود که فرمودن. یه نکته دیگه اینی که خب اگر اونا گناه کردن به ما چه؟ ما که اونجا نبودیم گناه کنیم، اونا گناه کردن به ما چه؟ چرا ما باید تاوان پس بدیم از گناهی که یا خطایی که اونا کردن؟ اوکی، من با اجازتون این دوتا سواله رو اول دومیه رو جواب میدم بعد اولیه، چون اینجوری روشن‌تر خواهد شد. این نکته ای که فرمودن که ما که گناه نکردیم اونا کردن، چرا ما باید تاوان پس بدیم؟ تا اون این کارا رو چرا ما باید پس بدیم؟ جوابش اینه که گمارا میفرماید هر دوره‌ای که درش به تمقداش آباد نشه انگار تو همون دوره خراب شده. یعنی اگر ما زخون نداریم که به تمیقداش رو در ایاممون آباد کنیم، یعنی اگرم به تمیقداش داشتیم حالا خراب میشد. پس اینی که ما نمیتونیم اونو آباد کنیم، زخون نداریم که آبادش کنیم، همین به حساب میاد انگار ما خرابش کردیم. چرا ما زخون نداریم؟ مگه ما داریم چکار میکنیم که زخون نداریم آباد کنیم؟ ایمارا میفرماید میدونیم که به تمیقداش به خاطر دشمنی های بی خودی خراب شد. دشمنی بی خودی یعنی چی؟ مگه دشمنی بی خودی هم داریم؟ هر دشمنی هست سر یه قضیه است. کسی که دور از جون مسئله نداره که بیاد بی خودی با این نفر دشمن شه. حتما اون طرف یه کاری بر سرش آورده که ایشون ناراحته و دشمنش شد. پس هیچ دشمنی بی خودی نیست. دشمنی بی خودی یعنی چی؟ راشی میفرماید دشمنی بی خودی منظور این نیست که بی دلیله. منظورش اینه که دلیل دشمنیه دلیل نیست. بی ارزشه دلیل دشمنیه. دلیل دشمنیه در مقابل دشمنیه بی ارزشه. یعنی ما از کاه کو ساختیم. یه کاهی رو گرفتیم، بهونه کردیم، کردیمش کوه و این کوه شد دلیل دشمنیه. ولی این کوه کوه نیست، کاه بود. تو از کاه کوه ساختی. به این میگن دشمنی بی خودی. کاه اگه بود که عقب میزدی بی خیالش، نه گرفتی و دلخور شدی و من دعوت کردم خونه، به من نگفتم بفرمایید بالا. خب منی که منم، منی که فلانم، منی که اینجوریم، منی که براش این کاری کردم، اون کاری کردم، این کاری کردم، هی آدم خودشو میسازه. من بشونم اونجا نشونم بالا، آوا ویلا دم شد دیگه. من مهمونی این که نمیرم هیچی، مهمونی هم دعوتش که نمیکنم هیچی، اصلا من به سلام علیکم نمیکنم. چیکار کرد طرف؟ از یک کاه کو ساخت. شاید طرف حواسش نبود، شاید طرف اشتباه کرده بود، شاید طرف نمیتونه تو رو بالا بشونه، شاید بی منظور اونجا نشوندن. بابا هزار و یک توجیه وجود داره برای قضیه. تو نگذاشتی نورداشتی، قضیه رو بزرگ کردی تو ذهن خودت، تو دل خودت بزرگ کردی، بزرگ کردی، دلخور شدی و همینه که همینه. مگر که بیاد رو دست و پام بیفته، معذرت خواهی کنه، التماس کنه. کی بده بابا اون کجا و این کجا. اینجوریه آدمی دوست داره که تقصیر سر بقیه بندازه. میدونی چی میگن بزنبور مثل؟ میگن بعد از نون و آب که واقعا بالاترین چیزای احتیاج آدم هستن، احتیاج سوم آدم اینه که یه نفری رو مقصر بشماره. یعنی آدم احتیاج داره نون داره آب داشته باشه و نون رو یه نفری که من اینو مقصر بشمارم، تقصیر رو سر گردن اون. آه دلم خنک شد. تقصیر اون. البته جوکی که میگن، ولی جوکی میدونی حقیقت داره. به این میگن سینت خینام. نگاه کنید توی جامعه، هر جامعه ای چقدر این موارد وجود داره، چقدر دلخوری پدر از بچهش، مادر از دخترش، عروس و مادر شوهر، داماد و پدر زن. خدمت شما که عرض کنم، دو تا همسایه، دو تا برادر، دو تا شریک، دو تا رفیق، دو تا این، دو تا هر میکف رگل و ادروش امبومتون از سر تا پا همه زخمه، جای سالم نداره. خب وقتی اینجوریه خداوند میگه خب من به تنگاشو برای کی آباد کنم؟ برای این اگرم بود خراب میشد. پس اینی که ما تعنید میگیریم این نیست که اونا خطا کردن، ما داریم تا اون پس میریم. خود ما هم مقصریم الان. اگرم حالا بودم اونجوری بود، درس نگرفتیم. اینه که ما تعنید میگیریم که به خودمون یادآوری کنیم که اشکال الان دست ماست. درسته که این آتیشه رو اونا روشن کردن، ولی اگه ما خاموشش نمی کنیم، پس انگار ما داریم به این آتشه، به این آتشه دامن می زنیم. این ایمهم خاطو، اگر اونا گناه کردن چرا ما نه؟ ما هم گناه کاریم. این نکته ای که خیلی خیلی مهم متاسفانه که ما بدونیم که اگر ما خودمون رو درست کنیم آتشه خاموش میشه. این نکته اول. نکته دومی که فرمودن، ببینید اینا قرار بود بشه به هر صورت، اگه اینجوری نبود جور دیگه ای میشد. حقیقتا من با این مورده موافق نیستم، به خاطر اینکه بله مواردی هست که اول و آخر باید اتفاق بیفته، ولی خیلی از موارد قرار نیست که اتفاق بیفته. خداوند دو لوحه اول رو به موشه نداد که بشکنه. برای چی همچی کاری خداوند بکنه؟ بیاد دلوه رو بده که بشکنه. خود چرا کردی همچی کاری؟ خدایی که خداونده چرا همچی کاری بکنه؟ این همه زحمت بکشه، به اصطلاح زحمت که نداره برای خداوند، ولی بکنه که اینجوری بکنه که چی بشه؟ یا موقعی که یه نفر یه گناهی رو میخواد انجام بده و خداوند جلوشو نمیگیره، این دلیل نمیشه که خداوند داره همچی کاری میکنه. من جلوتو نمیگیرم، میخواد که اختیار دست خودته. گمارا میفرماید موقعی که شلوم عملخ خواست به تمیقداش رو بسازه، موقعی خواست به تمیقداش رو بسازه، از همسایه کشورش، همسایه شمالی کشورش بهش پیغام اومد که من با پدر تو رفیقم، پادشاه کشور شمالی رفیقش، همسایه شمالیش پیغام داد که من با پدر تو رفیق بودم و بنابراین من میخوام در ساختمان به تمیقداش دست داشته باشم. شلومو ملخ هم گفت که چرا که نه. شخصی به نام خیرم ملخ صور، خیرم ملخ صور چرا که نه. شلومو ملخ هم گفت آره من درخت سرو احتیاج دارم و کسایی که بتونن با این درخت ها نجاری کنن و فلان کنن احتیاج دارم. و خیرم هم گفت اشکالی نداره، من برای فراهم میکنم میفرستم. گمارا میفرماید که خداوند به شلوم ملخ میگه، البته نمیگه زبونی، ولی اینجوری حساب میکنه، میگه ببین من به تو همه چی دادم، تمام ثروت و مکنت و قدرت و همه چی بهت دادم و بهت گفتم که بیای تو نائل بشی، به تمکداش رو بسازی. داوید الملک میخواست بسازه، بهش گفتم نه، میدم به پسرت. من زخوتا رو دادم به تو، تو رفتی از یه غیر یهودی که احتیاجی نبود کمک بگیری، کمک گرفتی. خب ببینم میسوای توه، ثواب توه، رفتی از اون کمک چی گرفتی؟ خب خودت بکن، من که بعد همه چی دادم. چرا دست دراز میکنی به کسی که به اون احتیاجی نداری؟ میسوه رو من به تو دادم، وظیفه رو من به تو دادم، تو رفتی وظیفه رو به یه نفر دیگه دادی که وظیفه نداره. مگه من به خیرام گفتم بیاد بتمیداش بسازه؟ بتمیداش رو من برای شما بتون دادم، گفتم تو بساز. تو با من دست دراز کنی چون یه نفر دیگه خیر و رشم نیست؟ یعنی اونا بیان بگن که خدای اینا قدرت نداره بهشون چیزا رو بده که اینا باید بیان از ما بگیرن؟ همون، از همون موقعی که دست خیرام توی ساختن بیت المقدس باز شد، از همون موقع خرابی بیت المقدس گارانتی شد. یعنی انگار این بیت المقدس ها از همون اول کارا توش بمب ساعتی گذاشته بودن که یک زمانی فرا خواهد رسید که بیت المقدس خراب میشه. چرا؟ چون تو دست دراز کردی پیش کسایی که میسوای ساختن بیت المقدس رو نداشتن. تو داشتی، اونا نداشتن، چرا دست دراز کردی؟ انگار داری از وظیفه شونه خالی میکنی، انگار داری ابراز میکنی که خداوند به اندازه کافی به من چیزا رو نداده، چی میگن بهش، بخیلا وسائل رو نداده، چیزایی که من احتیاج دارم باش بسازم، مصالح به من، مصالح نداده که باش بسازم، باید برم مصالح از این رو اونور بگیرم، دست دراز کنم. مگر موقعی که موشه رابنو میشکان رو توی بیابون ساخت از کسای دیگه گرفت؟ خود اسرائیل ها چیز کردن، ندوا کردن. مگه اومد کارگره رو از جای دیگه استخدام کرد؟ به سلعل و اینا خدا من بهشون عقل و دانش داد، ساختن. خب اگه خدا اون موقع کرد، حالا نمیتونه بکنه؟ همین اشتباه شلومو عملخ باعث شد که به تعمیر داشت فانی باشه، قابل خراب شدن باشه. پس میبینیم که یه سری اشکالا از خود ماست. این نیست که به هر صورت باید بود بشه، باید بود بشه، ولی ما هستیم که خرابش میکنیم. من مثالا رو قبل خدمتتون عرض کردم، ولی مهمه که بدونیم. من مثال زده بودم در مورد عروسی. ما عروسی میگیریم برای بچه هامون، میخواییم بچه هامون هم توی ازدواجشون موفق بشن، میخواییم بچه دار بشن، میخواییم بچه های سالم داشته باشن، میخواییم که شالوم بیتشون پابرجا باشه، میخواییم که اینا تو زندگیشون از نظر روزی و رزق و روزی برکت داشته باشن، میخواییم که اینا نخل رو وقت داشته باشن، خیال راحت داشته باشن. اگه اینجوریه، باید از بعد به ازدواجشون قضیه رو درست پایگذاری کنیم. اگه بیم از اول کار خرابش کنیم با موارد مختلف، خب زندگی اینا هم اشکالها در زندگیشون خصم شالوم منعکس خواهد شد، جر و دعواشون دور از همه نباشه، هیچ وقت بیشتر خواهد شد اگه از اول کار مسئله باشه، اگه اون قدوسیتی که باید در موقع ازدواج باشه نباشه، بعدا مسئله میشه. اینه که میفرمایید باید بود میشد، اگه اینجوری نبود جور دیگه میشد. ما کاری به اونا نداریم، ما کار به این داریم که کاری که من میکنم باید درست انجام بدم. من نمیتونم بگم آقا من دکترم، خب جراحم، موقع جراحی میرم بالای سر مریض، دستامو کاملا مسواک نزدم با ضد عفونی کننده، خب شستم همینجوری، میرم جراحی میکنم، آی عفونت میکنه، ببین اگه قراره بمیره خب به هر صورت میمیره، اگر هم قرار نیست بمیره خب نمیمیره، پس چه فرقی میکنه من دستمو مسواک بزنم یا مسواک نزنم؟ نمیشه اینجوری گفت. اگه قرار بمیره جور دیگه ای میمیره، خب چه فرقی میکنه؟ خب من مسواک نمیزنم. نمیگیم اینجوری. من کاری ندارم چی خواهد شد، اون کار خداونده، من باید کار خودمو درست انجام بدم، من باید مسواک رو بزنم، من باید ضد عفونی کنم، من باید جراحی رو درست انجام بدم. حالا خداوند میخواد طرف بره علم ابا، اون کار خداوندی، به من چه؟ من کار خودمون باید درست انجام بدم. اینه که آدم توی زندگی نمیتونه بگه که اینا به هر صورت اینجوری هم نبود اونجوری میشد، پس چرا من باید تابون بدم؟ نه، از ماست که بر ماست. اگه ما کار خودمون رو درست انجام ندیم، ما باید مسئولیت رو قبول کنیم. این توضیح قسمت دوم است.
عذرخواهی میکنم ربای، چیزایی که ما فهمیدی خب چه تأثیری داره؟ من آقا فرضاً من تعنید بگیرم، شما فهمیدید من آدم درستی باشم، اعمالم درست باشه و من بیام صد تا تعنید بگیرم، چه تأثیری رو من داره؟ شما میفرمایید اینجوری، حال من مثلا غصه بیت المقدس بخورم، خب چطور میشه؟
حرفتون درسته، من دیروز هم عرض کردم به خاطر که تعنید برای آدم تواضع میاره، دل شکستگی میاره و آدم رو به راه درست میاره و آدم اینجوری فکر میکنه کارشو درست انجام میده. شما فرمودید که بله قدیم اینجوری بود، شاید امروز مردم اینقدر ضعیفن که اگه تعنید بگیرن سردرد میگیرن، اصلا توجهی به کارهای خودشون نمیکنن. اینم حرفتون درسته، برای این من عرض کردم که بله اگر شاید خخامیم این دوره بودن شاید تعنید رو دیگه تعیین نمی کردن، ولی حالا که تعیین کردن ما نمیتونیم عقبش بزنیم، وظیفه ماست که انجام بدیم. منتها اقلا حالا که ما تعنید رو میگیریم، حالا که داریم ماهی دودی رو میخوریم، اقلا اون نفعی که ازش در میاد رو برداشت کنیم. حالا ما تعنید میگیریم، اقلا تعنیده رو استفاده کنیم برای بهبود رفتار و اعمال خودمون. اگه تعنیده رو بگیریم کارامونم درست نکنیم، این دیگه از دو طرف چوب خوردیم، هم تعنیده رو رنج بردیم هم کارمون درست نشد. ولی هر دون درسته، اگه به خاطر تعنید کردن تعنیده میگرفت.
حالا من کاری به تعنید ندارم، منظور من اینه که من عنوان کردم که اینا خطا کردن، شما میگی نه همین چیز نباید. خب یه زمانی بیت المقدس بوده، استفاده هم میکردن، به اینه هم بوده، مثبت بوده، عالی، از بین رفته. الان من بیام ناراحت بشم، خودم رو ناراحت کنم، محدودیت برای خودم ایجاد کنم، خب چطور بشه؟ درست میشه؟ به قول شما خب ما که زخوتی نداریم، خیلی میخواد درست سال درست شده بود که 2000 سال گذشته رب بای
نجونم. ببینید اگر یه نفری داره آجر میچینه روی خونه، اینا چیزه، چی میگمش، معماره، آجرچینه، آجر رو میچینه میاد بالا. خب شما امروز رد میشی داره آجر میچینه، هنوز دیواره کامل نشد، فردا رد میشی داره آجر میچینه کامل نشد، دیواره بزرگه، آجر هم کوچیکه، سرامیکای کوچولوه مثلا بگی. خب من نگاه میکنم که نشد بابا اینا الان ده یعنی یه ماه داره کار میکنه نشد، میشه هیچ وقت؟ اینجوری نمیگه، بالاخره یه موقعی خواهد اومد که این دیواره فقط یه سرامیک کم داره، یه سرامیک، اینو که بذارید کامل میشه. همه چی همینجوریه. شما میخواد یه هواپیما بسازید، هواپیما مونتاژ کنید، ماها طول میکشه، قطعات ریزه 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 ریزه، یه نفر رد میشه میگه بابا ای بابا ای کو کجا بیخودیه، ولی ای خزیه جلوتر میره، ای کاملتر میشه. این زمانی خواهد اومد که این کامل خواهد شد، خونه کامل میشه، هواپیما کامل میشه. من و شما از کجا میدونیم که کاری که امروز میکنیم تکه آخره نیست، چون که الان این همه مدت بوده پس نمیشه. یه خونه ای ممکنه 3 سال طول بکشه، اگه 3 سال طول بکشه بسازن یعنی کامل نمیشه. بالاخره یه موقعی خواهد اومد که کار آخریه رو ما میکنیم بوم تموم شد. اینه که ما نمیدونیم که اون کار آخریه.
ربا باید یه انرژی بیاد یا نه؟ حالا شما مثال هواپیما میزنی، خب قطعه قطعه میسته داره میبینه که آقا داره متوجه میشه که داره بزرگتر میشه، داره حسش میکنه. خب چه انرژی مثبتی بیاد برای من، برای شما ایکس وای زد که آقا مثلا من بله ادامه بدم، من کارو مثبتم ادامه بدم.
حقیقتش اینه که من از شما مخیلا میطلبم که نکته رو عرض میکنم، ولی حقیقتیه که هست. موقعی که شما در یه جورایی در جامعه، یه جورایی در موقعیتی باشید که با قشور مختلف جامعه جای مختلف در رابطه هستید و سر و کار دارید، میبینید که قضیه داره چجوری پیشرفت میکنه، میبینید که بی خودی نیست. این نیست که همینجا ما یه گوشه نشستیم و جلو نمیریم. بله حرفتون درست، این قوت قلب میخواد 100%. برای قوت قلبه ببینید، مثال براتون میزنم، مخیلا کنید مثال میزنم. شما سوار کشتی میشید، کشتی و کشتی شروع میکنه از ساحل شروع میکنه که حرکت کنه. شما هی از بغل کشتی نگاه ساحل میکنید، میبینید داره ساحل دورتر و دورتر و دورتر میشه. این به شما نشون میده که کشتی داره حرکت میکنه. بعد از یه مدتی ساحل ناپدید میشه، شما وسط دریا هستید. برای مسافر خیلی سخته که بخواد احساس کنه که کشتی واقعا داره حرکت میکنه. شب میخوابه، شب که میخواد بخوابه میبینه در همه این ور نگاه کنیم همش دریاست. صبح بلند میشه همش دریاست. دیروز دریا بود، فردا دریاست، پس فردا همش دریاست. پس ما یه جا هستیم، از کجا همه که ما داریم حرکت میکنیم. ولی اگر با اونایی که توی عرشه کشتی هستن صحبت کنی، براتون میگم ببین ما از نظر این قطب نمایه و این چیزا و این جی پی اس و فلان اینا داره به ما نشون میده که ما اونجا بودیم، حالا اینجا هستیم. میبینیم اینا رو، میبینیم داریم میریم جلو و حرفتون درسته. اون مسافر کشتیه باید به خودش قوت قلب بده، بگه ببین 100% کشتی داره حرکت میکنه. اگه نه که کشتی که دور از جون بیساب نیست که یه جا نشسته و کار نمیکنه. ما هم خداوند صاحبمونه، قوم ما خطبشون بیساب نیستیم که یه جا نشستیم هیچی بیش نمیره. حتما داره خداوند ما رو هدایت میکنه به اون مسیری که باید بریم تا به اون جایی که باید برسیم. 100% داریم پیشرفت میکنیم. چقدر حالا یواشه یا تنده یا کمه یا جلو میریم یا کمی عقب میریم فلان اینا زندگیه، ولی 100% داریم پیشرفت میکنیم. و اگر با مسئولین اینا جامعه یه مداری، کل جامعه یه مداری بیشتر یه وقتی صحبت کنیم، متوجه میشید که کل جامعه با رو خشم داره 100% پیشرفت. 100% موقعیت ما الان مثل موقعیت گذشته نیست. همین نگاهی بارو خشم جوانای ایران بکنید، کی گمارا میخوندن 30-40 سال پیش 50 سال پیش؟ یه کلاس کوچولو بود، جناب راو داشتن موقعی من اونجا بودم، کلاس 10-12 براخایی با اینا شروع کردن گمارا کیدوشین خوندن. بار اول، نفر اول، گروه اول. الان ببینید این حالا نگاه کنید، همه چند برخوا دارن گمارا میخونن، هلاخا میخونن، میشنن میخونن. این پیشرفته تا حالا همچیزی نبوده. در عرض چند صد سال گذشته همچی چیزی نبوده اونجا توی ایران. که بارو خشم دارن جوان ها میخونن. 100% داره پیشرفت.
ربای نکته مثبتش، ببخشید مبروک صحبت کنم، که آقای ایکسی میاد گمارا میخونه، میشنه میخونه، عالی شالی یعصی بوره. خب باید تو مقطعهای دیگه هم پیشرفت کنه یا نه؟ چرا نمیشه؟ چرا موفق نمیشه پس؟
مقطعهای
کلی ما میگیم آقا یه پسری گماره میخونه، میشنه میخونه، شوخت داره، محله، بودقه، حد شما بگید عالی. چرا تو مسئله ازدواج مشکل داره؟
حالا من نمیخوام
مسئله رو باز کنم. دخترها میان میگن که یه نفری ما مذهبی نمیخوایم، یه نفر تعصبی من نمیخوام.
بله.
خب چرا جای جور باشه؟ چرا موز نمیگیره رب باید؟
بله.
اما از گماره میشنا نیست که رب باید.
خب ببینید حرفتون درسته، چیزای دیگه هم هست و باید درست بشه، ولی حرفتون درسته. ببینید یه نفرم میره دکتر میشه، خب جراح بزرگ چشم میشه، ولی خب ایشون شیر آب دستشوییش که خراب میشه نمیتونه درست کنه. بابا از من تو لوله روده مردم رو بخیه میزنی درست میکنی، لوله آب نمیتونی درست کنی؟ نه. چرا اون من سرشته ندارم، اون سرشته اونه، اون سرشته اونه. دلیل نمیشه پس اگه منی که دکتر جراح شدم جون آدم نجات میدم ولی بلد نیستم یا توی لوله کشی موفق نیستم پس موفق نیستم. هر کسی یه جایی موفقه، توی زمینه موفقه. و آره بعضی موارد هست که مثلا زمینه ازدواج که می‌دارید حرفتون 100% درسته که می‌دارید اینو سخت آدم درکش کنه که چرا قضیه پیش نمیره، ولی آدم باید اون کاری که ازش میاد انجام بده.
اوکی رب باید.
اوکی عزیزان، سوالی روی این صحبت هایی که کردیم هست؟ اگر سوالی هست بفرمایید.
حالا میشه سوال پرسید؟
بفرمایید.
هر این چیزی که فرمودید اگر به تعمیق داشت و چلو محمد خنه می اومد این چوبا رو بگیره از این پادشاه، خب ممکن اون شخص دیگه بیاد بالاخره این چوبا رو بره. یعنی اگر واقعا تو تقدیر نوشته شده باشه این چوبا باید از جای دیگه بیاد، واقعا باید بیاد. متوجه میشین منظور من چیه؟
تقدیر چیه؟ بسیگه به چلو محمد خنه داره. چلو محمد خنه باید بگه هر چی هست خداوند خودت بهم بده، بگو از کجا بیارم. مگه نمیگی بساز؟ خودم میارم. اگه نداری بگو خداوند رو برام بفرست، اگه داری برو فراهم کن، اگه نداری و نمیدونی از کجا فراهم کنی بپرس. مگه اوریم و تومیم نداشتن؟ مگه خود خداوند به شلومو عملخ پیغمبر نیومد بهش بگه برو همچین کاری کن؟ بره از پیغمبر بپرس، بگه از خدا بپرس من شما رو از کجا بیارم، ببین خدا چی میگه. بخوای خودسر بری با این پادشاه ما اینو ساخت و پاک کنی، از اونجا بخوایی وارد کنی، برای چی همچی کاری بکنی؟
خواهرم این خیرون که این اومد چوبا رو داد، آیا مثلا در قبالش پاداشی هم گرفت که به تبیق باش کمک کرده؟
100% هر کسی کمک کنه پاداش میگیره، ولی خب پاداش اون به ضرر ما بود.
ها یعنی فهمیدم، ها یعنی پاداشش از این سر در اومد بیاد خراب بکنه.
نه 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 نه، پاداشش گرفت، ولی خب اون پاداش گرفت ما ضرر کردیم.
بله. بهار یه سوال میشه بپرسم؟
سوال بعضی از
کهن بود، مال شیور هفته پیشتون بود، گفتن که اون شخصی که میاد رو دست ما آب میریزه، شما فهمیده بودید که یه ربیت رو دست راستشون میریزه یه ربیت رو دست چپشون میریزه، گفتن که آیا میشه مثل سعودا این دوتا دستمون رو کنار هم دیگه بگیریم، اون لویه بیاد یه بارگی، یه لیوان نتیلا اینجا هست خیلی بیشتر از اشتاد اکسیسی هم توش جا میگیره، بیریزه رو دستشون، رو دوتا دستشون.
بله میشه،
بازه میشه
که یه
درمیون
باشه، میتونه
در
یه آن رو هر دست آب
بریزه. بعد چیکار کنید؟ بعدش هر یه چیز دیگه، این تو اگر شما با قله میای میپزین با پوست اصلیش میای میپزین، یعنی یه پوست هست که سبز رنگ این دونه های با قله داخلش هستا، اگر میان با این میپزین و پختین شبات هم میخواییم بیانی سیر بکنیم، بعدش میخواین نمک بزنین به این باقلا مجازه؟
معمولا ما وقتی با پوست کلوفتش میپزیم معمولا به پوست کلوفته نمک نمیزنیم، چه فایده ای داره؟ آدم میخواد بخوره میخواد با نمک داشته باشه، نمیاره رو پوست اصلی کلوفته نمک بزنه که بخواد چیزی کنه.
خب نه، میخوام ببینم چون این پخته شده هست آیا بازم کویشا میگی؟
یس، مثلا کویشا داره. بله
خب حالا پخته شده دیگه، این یه بار چرا دیگه بخواد کویشا بشه؟
درک میکنم، با وجود این میدارم بانان هنوز مسئله داره
میده ربانان اینو میخواد پس مجاز نیستی؟
میخواد بیشتر برای توضیح میدم
اگه امکانه کرد بنویسه. آره یه دو تا سوال دیگه هست اونم بنویسیم، من چون میدونم دیگه فرصتش برای امروز نیست. اونم سوال شباته، اگر تو شبات داریم که را میریم مثلا شلوارمون یا حالا پیرانمون به جایی میگه خاکی میشه، حالا چه میخواد سیاه باشه چه میخواد رنگی باشه اون لباس یا شلواره، بعدش بخوایم بهتر کنیم خاکا رو عبورش بدیم به چه نحوی؟ چون من چندین و چند نظریه فهمیدم سر این و الان نمیدونم کدومش اصل و علاقه است. بعدش دو ای که اگر تو روز بارونی مثلا شما دارین را میرین اون تیت گلولای شل که میچسبه به پای آدم، میچسبه به شلوار آدم، بعض موقع خیسه بعض موقع خشکه، اینو بخواییم اینا هم دور بکنیم از اون شلوارمون و اینا، اونم به چه حالاتی؟ اونم میدونم که باید از داخل باشه به هم دیگه به مالنش باناخون نباشه، بخواستم اینم یه توضیح اگه میشه بدید که این به چه نوعی کار میکنه که اصل علاقه رو رفته باشیم. چشمتون میگونم دستتون دارن کنید که بودو
من دارم میتونم که میشه توی این قلاف باقالی پخته شده رو میشه از قلاف دراری این باقالی رو یا استور داره
متوجه نشدم یه بار دیگه
وقتی که باقالی ها همشون توی قلاف هستن ممنونه که تو شبات اینا رو دون کنیم از تو قلاف باز کنیم لوبیا 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 بندازیم بیرون تو پختش هم این ممنونیت هست
فرمایید اگه پخته نشده
بله بله
پخته شده بله چشم یه مسئله داشت داره یه مسئله داشت نداره بله چشم
عرب بخشی یه سوال دیگه هم اینجا میپرسن میگن که خیار که میخواییم نمک بزنیم مثل که از یه بزرگی فهمیده بودن که اگر میخواهن نمک بزنن اگر پوستش کنده باشه و نمک میزنن این دیگه کویشا نیست وقتی پوستش کنده، چون طریقه کویشای خیار گفتن مثل که اینجوری نیست. اینجا میفهمم من نمیدونم.
اوکی کش
ببخشید دارم از سوالات زیاد ما
نه برامش کنید. اوکی چشمتون
الارا لذت بودید تشکر عالی بشه همیشه
افقا باید روز شاد باشید از تو خوب برخواد دیدارم و فرو بزن باشید.